و یه مقدارم حالا تونستیم این کار رو بکنیم که پاتوقهای فرهنگی، پاتوقهای هنری را بیفته که یه بزرگی صاحب مکتبی مثل آقای مجیدی که شما گفتیم، مثل آقای حاتمی کیا، مثل آقای سلحشور خدا بیامرز، اینایی که میتونند احیا کننده
هنر دینی باشن،
هنر دینی در اصطلاح مخاطبی که در جوانانی که از اونا بیاموزند، تربیت بشن و ادامه بدن این راه رو. خب این کار باید همه معتقد بهش باشن، همه جاهایی که از اونها انتظار میره یا همچین. ما این باب رو شروع کردیم با خاتمه دوره من بسته شد، دوره مسیر ادامه بدن. باید یه فکری کرد که این حالت پیش
تنه برنامه گذاشتم، میگیم که برنامه مثلا ممکنه پیوست فرهنگی، مهندس فرهنگی، واقعا اگه برنامه خوبه دیگه نبایستی با تغییر وزیر تغییر بکنه متوقف بشه.
بله، یه بخشیش به نظرم اینجوره، یه بخشی در خود صدا و سیما این چیزها میشه در حقیقت سامان پیدا بکنه. من خیلی معتقدم به برنامه های کارگاهی.
بله.
به جای کلاس های آموزشی، ما کارگاه های آموزشی باید داشته باشیم. افراد باید تو دست و بال بزرگترهای این حرفه و تو این فن باید پرورش توی میدان عمل پیدا بکنن. این خیلی اثر گذار.
ادبیات هم آقای دکتر همینطوره. مثلا ما تو ادبیات و رمان خیلی کم در واقع، با اینکه خیلی تأثیر فراوانی تو جهان داره. حالا تو شعر خیلی پیشرفت کردیم، شنیدم که حضرت آقا هم خیلی راضی هستن از پیشرفت شعر، ولی از ادبیات و رمان نه. تو این زمینه ها همین کارگاهی که حضرت داره میگید به نظر من خیلی
خب شروع شده. خوشبختانه هرچی جلوتر اومده تو این زمینه ها قدم های بهتری برداشته شد، مخصوصا تو سالهای اخیر با تشویقایی که خود حضرت آقا داشتن.
بله.
چون ادبیات حقیقتا، مخصوصا ادبیات داستانی، مقدمه بارور شدن بقیه هنر هاست. یعنی توی تئاتر اینطوره، توی سینما تأثیر جدی داره. از یه جایی یه مقدار زیادی تمرکز پیدا شد توسط نیروهای با انگیزه مذهبی و معتقد که تجلیش توی این کتاب خاطرات والد دوران دفاع مقدس هست که قشنگترین هاش یه حالت داستانواره هم پیدا میکنه و خیلی هم برد پیدا کرده. مثلا بعضی از اینا به تیراژ، یعنی به تعداد چاپ 200-300 بار تجدید چاپ شدن.
درسته.
یعنی این که مخاطب گرفته دیگه. بله. مطلب رو دریافت. من اونجا رو یه نقطه عزیمت برای تحول در ساحت رمان میدونم، برای به اصطلاح رمان در مسیر انقلاب اسلام.
خب موضوعات فراوانه، من تو فرصت داریم بذارید به یه موضوع دیگه بپردازم و اون بحث تحزب هست. آقای دکتر صفار، به نظرتون چرا در نظام جمهوری اسلامی تحزب نتونست پا بگیره؟ این که آیا طرفداران این نظریه درست میگن که وقتی یک حزب باشه به هر حال مجبور میشن کادرسازی کنن، مجبور میشن که بپذیرن در واقع مسئولیت کارهای خودشون رو، از اون طرف مخالفین میگن اگه اینطور باشه ما در واقع از بخشی از نخبگان جامعه محروم میشیم؟ کدام درست میگن بالاخره؟ آیا جمع بین این دو هم امکان داره یا نه؟
همونطور که اشاره کردید، شکل‌گیری حزب جمهوری اسلامی مبتنی بر درکی بود در ابتدای انقلاب که ما بدون ساخته شدن کادرهای همفکر دارای انسجام نگاه در یه منظومهی به اسم، حالا تشکیلات اون زمان شناخته شده به اسم حزب بود، ما غیر این نمیتونیم اداره بکنیم کشور رو. این فهم متأثر از جاهای دیگر هم بود. امام هم همراهی نشون دادن، یعنی کمک کردن، حتی خودشون طور که ما شنیده شده این بزرگان انقلاب وقتی آستین بالا زدن امام هم کمک کردن، منتها در مسیر اقدام و عمل به یه مشکلاتی خوردن. اون اوائل
جریان‌های سیاسی فرهنگی فرامی در داخل حزب،
در داخل حزب
به چالش کشیده.
بله. ببینید یه بحث جدی‌ترش این بود که تو سالهای اولیه که مسئولیت اجرایی کمتری متوجه بزرگان انقلاب بود، خود حضرت آقا مثلا عنوانشون در حد نماینده امام تو شورای عالی دفاع بود و امام جمعه تهران، هنوز رئیس جمهور
هم نماینده مجلس هم بودن
دوره. یه مدت نماینده مجلس هم. کاراشون محدودتر بود از این همه کاری که بعداً به عهده‌شون، لذا توی حزب خودشون کلاس داشتن، تدریس میکردن، مواضع رو تشریح میکردن. شهید بهشتی چنین بود، آقای هاشمی چنین بود، آقای مرحوم باهنر. وقتی آقایون مشغول کارهای جدی اجرایی شدن، از حزب دیگه کم گذاشتن و نمیتونستن. بعضی هم که شهید شدن، مثل شهید باهنر، خب خیلی ممحض بود تو کار هدایت حزب به عنوان دبیر کل، نقش برجسته ای داشت، ولی خب دیگه ایشون به شهادت رسید. از بعد از اون قضایا عملا حزب افتاد توی دست و بال رده دومی ها. رده دومی ها هم اختلاف مشرب هاشون اونها رو به جدال بر سر مواضع کشوند، که اینجا این یه ذره مثلا به اقتصاد بازار نزدیکتر بود، اونی که به اقتصاد شبه سوسیالیستی نزدیکتر بود. جدالاشون شروع شد. کار به جایی رسید که متوجه شدن، بزرگان متوجه شدن که این
وحدت ملی و مقایی دوشاره،
اصلا انقدر که آشوب ذهنی برای خود این آقایون درست میکنه،
بله،
کمک کار انگار نیست، جمعش کردن. اما هرچی که گذشته، به نظر من سلیقم لاقل این، امروز هرچی آدم نگاه میکنه، فقدان یه جایگاهی رو، خلأ یه جایگاهی رو که در اونجا شما میتونید بگید من عناصر کادرهای همفکر دارای مواضع مشترک رو دارم تربیت میکنم، آماده میکنم که بیان وقتی دولت مثلا به دستشون رسید بدونن چی کار باید بکنن. ما اینو نداریم. ما کلی داریم پرورش نیرو میدیم، به صورت کلی فرق میکنه با اون که شما با علم به این که این آدمی رو که دارید الان آموزش میدید، آموزش های خاصی که دو روز دیگه اگر مسئول مثلا وزارت خونه فلان شد، الان همه یه مباحث تخصصی اون حوزه رو به صورت کاملا عملیاتی مرور کرده، و لذا دو روز دیگه بهش بگن همین الان بیا وایسا این وزارت خونه رو اداره بکن، آمادگی ذهنی داره. اینجور نیستش که حالا تازه باید بره بگرد ببینه اینجا چه خبر هست، چیا هست. این خاصیت حزب، خاصیت برجسته و درستیشه که ما فاقدش هست. ما این احزابی هم که داریم، یا این جبهه هایی که شکل گرفته، بیشتر ما جبهه سیاسی داریم، این جبهه ها اصلا کار اینجوری نمی کنن. در طول سال عمده کارشون،
اونم فصلی ظاهرا، ای دکتر دیگه
اون کارهای خودشونو دارن میکنن. دم انتخابات عمده کار اینا آغاز میشه، و دم انتخابات هم معلومه که به مباحث مبنایی که نمیرسن، بیشتر کارهای شکلی که اگه شعار چی رو انتخاب بکنیم بیشتر میتونیم برد بکنیم، اگر مثلا چه وعده‌ای بدیم، اصلا کار مبنایی صورت نگرفت.
پس جاش خالی میدونید؟
جاش خالی. اگرچه ممکن اگه فلان حزب را بیفته بنده نرم عضوش بشم، یعنی من علاقه شخصی ممکنه تعصب نباشه، ولی ضرورتشو به عنوان یه تحلیلگر مسائل اجتماعی سیاسی میفهمم که ما از نداشتنش داریم ضرر میکنیم، اینو میفهمم و مکرر هم عرض کردم. بخشی از مشکلات مجلس ما، مجلس اگر خاصیتی رو که باید داشته باشه نداره، ولی اینه که بالا سرش یه نگاه انسجام بخشی وجود نداشت.
آیوزم افراد از جمع اعلام حضور میکنه، بعدن به یه چیزایی اعتقاط داره، ولی وقتی که وارد میشه عمل میشه، اصلا میشه عمل
نه آخر میکنه. اصلا فراکسیون های ما الان بیشتر از اون که جنبه انسجام بخشی داشته باشن، اینها تو کار هم دیگه میگذارن. فراکسیون های منطقه‌ای اصلا منافع ملی رو گاهی وقتا مخدوش میکنه. این فراکسیون هایی که علایق منطقه‌ای رو به دلیل مثلا یه چیزی که مربوط به یه خطه ای از کشور میشه یا قشری میشه، اینا نه. اون
جایگزین میشه اون مضراتش هم در یک نظام و جامعه اسلامی، مضرات
بله.
تحزب اون به معنی که در غرب هست و
حالا عرض میکنم، همون ابتدا مرحوم شهید بهشتی مواجه شده بود با این پرسش و جواب میداد. ایشون میفرمودند خدا رحمتشون کنه، میگفتند که بسیاری از ما میپرسند که شما وقتی حزب رو اینجوری تعریف میکنید که باید افراد دل بدن بهش و بیان خودشون رو در اختیار حزب قرار بدن،
این کار تشکیلاتی
طبعا. یه کار تشکیلاتی کاملا منضبط و مقید،
درسته،
این یه ولایتی رو از حزب به این آدم در واقع داره تحمیل میکنه، یعنی شما تحت ولایت حزب قرار میگیرید. از اون طرف ما در حکومت دینی تحت ولایت نایب امام زمان ولی امر هستیم، ولی فقیه هستیم. در تعارض بین این دو
ولایت
کدوم اینا اصالت داره، کدوم بود گرفت؟ شما ولایت حزبی رو ما باید انتخاب کنیم؟ ولایت ایشون گفت که برای ما اصل ولایت فقیهه و هر کاری که ما داریم میکنیم در ذیل اونه، هرگز ولایت حزبی تعارض با ولایت فقیه پیدا نمیکنه. ببینید این یک ادعاست، ادعایی که وقتی شما میخواهید به مرحله عمل در بیارید کلی حواشی داره، بله کلی آثار داره. ما باید بشینن بزرگانمون این چیزها رو حل بکنن، بگم آقا چی کار باید بکنیم که ولایت حزبی اون ولایت نشه. چیزی رو ولایت پذیری اصلی ما رو مخدوش نکنه، اینا زحمت داره، درد سر باید بپذیریم. نکته دیگر اینه که سابقه ذهنی جامعه ما از حزب خوب نیست، یعنی تحزب تو کشور ما
سابقه خوبی
تو ذهن مردم جا افتاده به عنوان یه جایی که یه مش آدم های مثلا مسئله دار وابسته به بلوک های قدرت جهانی و اینا جاده صاف کنه مثلا اجنبی بودن، حزب توده اینجور بوده دیگه، حزبای احزاب لیبرال اینا غالبا تمایلات غربگرایانه داشتن، اونی که تو ذهن ها تداعی شده اونه. بنابراین خیلی از متدین اینا دل نمیدن به حزب. یه عده ای هم میگن که دیگه ما خواستیم دل بدیم ولی اون بهترین حزبی که میتونست بیاد حزب جمهوری بود که منحل شد، پس معلومه حزب تو این مملکت پا نمیگیره. اینا موانع ذهنی تحزبه. شاید درست این باشه که به جای کلمه حزب ما یه عنوان دیگه ای رو بتونیم پیدا بکنیم که در واقع همین خواص حزب رو داشته باشه، ظاهرش اسمش یه چیز دیگری باشه ولی همه کارکردهای حزب رو ما از او بتونیم توقع بکنیم. ممکنه مجبور باشیم بریم سراغ یه همچی چیزی، نظم به اصطلاح خود ساخته ای رو، خود تعریف کرده ای رو بیاریم جایگزین حزبی بکنیم که حالا مثلا ربطش میدن بیرون از گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان دینی و اینا.
به نظرتون کیا بایستی این کار شروع کنن برای این اقدام و استارت این کار چطوری باید زده بشه که مثلا به حال بریم لاقل به از لحاظ اندیشه یا محتوایی لاقل حلش کنیم تا بعد برسیم به مرحله عمل؟
طبیعی است که بخشی از این کار مستلزم اشراف به اصطلاح معرفتی است، یعنی افرادی باید باشن که جایگاه ایدئولوژیک داشته باشن، ایدئولوگ باشن، و چون ما از ایدئولوژی اسلامی داریم حرف میزنیم طبیعی است که شخصیت هایی که سرآمده های ورود در عرصه های تفکر دینی و اینها هستن باید جلودار بشن. یه جور این امر متوجه میشه به روشنفکران حوزه و دانشگاه ما، یعنی از اونجاها توقع هست. منتها بالاخره کار این فرمی اولین سوالش پیش میاد که حامی مالی این کار کی میخواد باشه، کجا میخواد حمایت بکنه. از وقتی این پرسش مطرح میشه اون وقت شاید دست و دل خیلی ها بلرزه، بگن که خب حامی های مالی یک کسایی هستن صاحب ثروتی، طرف میاد میگه من میخوام پشتیبان حزب، ولی با چه تمعی اومده، دنبال چیه، میخواد منویات خودش رو اینجوری دیکته بکنه یا میخواد نه زمانی که حزب قدرت گرفت رفت توی دولت و مجلس و فلان بیاد امتیاز طلبی بکنه، رانت تقاضا بکنه. این از اون چیزهایی است که حل نشده.
آقای به عنوان کار پژوهشی مثلا امکانش هست که مثلا در شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا بررسی بشه، یا مثلا در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان بازوی مشورتی مقام زهرایی مثلا این امکانش هست که به عنوان کار پژوهشی انجام بشه، مثلا لااقل ببینیم مثلا امکان این که ما به دور از مضرات تحزب مصطلح در قبل میتونیم یه تحزب اسلامی
حتما بشه. من به نظرم حتما مخصوصا جایگاه مجمع تشخیص جای مناسبی هست برای رسیدگی به همچین امری و فکر کردن راجع بهش و سیاست کلی در باب این وضع کردن، چون جایگاهی که به رهبری مشورت میده برای سیاست کلی مجمع تشخیص، و این یکی از اون مقولاته که شاید لازم باشه مثلا تو این زمینه
یک کاری صورت بگیره،
بعد سیاست کلی داشته باشیم در قبالش.
بسیار متشکر آقای دکتر. سال آخر من این هست که به نظرتون اگر برگردیم به 40 سال گذشته، چه فعالیت ها و اقداماتی رو انجام ندادیم که اگر برگردیم انجام میدیم، و چه کارهایی رو انجام دادیم که به نظرمون درست نیست و اگر برگردیم نباید انجام بدیم؟
ببینید، من برای اینکه کار خودم رو آسون بکنم در واقع متوسل میشم به پاسخی که 30 سال پیش حضرت آقا بر مقام رئیس جمهور به پرسشی همین عین این پرسش شما که اومدن ازشون کردن. البته اونایی که این پرسش رو کردن بعدها معلوم شد که یه انگیزه های ناسالم داشتن و دنبال چیزای دیگه ای بودن. از بعضی دیگر هم از آقای منتظری رفتن این سوال کردن، از آقای هاشمی، از آقای موسوی اردبیلی که حالا همشون هم دستشون از این دنیا کوتاه.
در پایان دهه اول
در پایان در آستانه دهه فجر هم بود اتفاقا، و اون رو توی کتابچه ای هم بیرون دادن. متاسفانه اکثر اون افراد پاسخهاشون بویی از وادادگی و پشیمانی میداد، و یعنی مثلا حالا چه در نوع مواجهه با جریانات مختلف، و تریناش شاید مثلا صحبتی بود که آقای منتظری کرده بود و یه جور دیگرش آقای هاشمی یا آقای موسوی اردبیلی. بهترین پاسخها پاسخهای حضرت آقا. ایشون یک سر سوزن نسبت به اصل راه پیموده شده تردید نداشتن که بازم اگه مرتبه شروع بکنیم همین کارا رو میکنیم. منتهای یه کارایی هم بود که ما غفلت کردیم، مثلا برای کادر سازی ما اونطور که شایسته بود کار نکردیم. من الان میخوام بگم همون پاسخه الانم هست، ما هنوز با اینکه 40 سال گذشته ولی نیاز به ساخته شدن کادرهایی که در حقیقت دل ببندیم به اینکه کار بزرگ اجرای مسائل رو و یا تصمیم گیری ها رو بسپاریم به اونجاها، اون کادرهای ممحض برای اداره کشور، اینا باید یه جایی پرورده بشن. که حالا برمیگرده به اون بحث قبلی، اون من خیال میکنم یکی از اونجاها حزبه، در واقع اون میتونه این کار رو انجام بده. میشود گفت که اگه یه ذره جزئی بخوام یه مورد جزئی رو بگم، من میگم اگر زمینه فراهم شد برای تجدید نظر توی قانون اساسی باز، و ترکیبی که برای ساختار نظام ما چیدیم رو جا داره که تجدید نظرهایی بکنیم. مثلا این که ما نظاممون ریاستی باشه یا پارلمانی باشه، به نظرم اینو باید به بحث جدی گذاشت. خود آقای کلید زدن، منتها چون نظر خودشون هم خیلی موافق مثلا نظام پارلمانی نبود اون زمان که فرمود، اما این آمادگی رو داشتن که اصلا بحث بشه راجع به این. من گمان میکنم که یکی از اون موارد اینه، و به تبع اون این که اختیارات رئیس جمهور ما آیا همین نیست که الان هست یا یه چیز دیگه ای باید بشه. من معتقدم بزرگان ما در موقع بازنگری قانون اساسی اشتباه کردن، به جای اینکه پست نخست وزیر رو حذف بکنن، پست ریاست جمهوری رو باید حذف میکردن. ما رئیس دولت احتیاج داریم، نه رئیس ملت. رئیس ملت رهبری هست، نیازی نبود. رئیس دولت ما میخوایم، یعنی کسی که سررشته داره اداره این دستگاه‌های اجرایی که از اونها خدمات به مردم باید داده بشه، یه رئیسی قدرتمندی میخواد بالا سر اینها اینا رو اداره بکنه. الان کمترین میزان وقت رو رئیس دولت برای دولت میگذاره، وقتش سر چیزهای دیگه داره صرف میشه. دولت قبلیش هم همینطور خیلی فرقی نمیکنه.
این به خاطر الزامات که اختیارات قانون اساسی بهشون داده، این که آره
این که طرف آره طرف خودش رو در موضع رئیس دولت نمیبینه و به عنوان رئیس دولت گریبانش رو نمیگیرن. رئیس دولت رو وقتی گریبانش رو میگیرن میبرنش مجلس، راحت استیضاحش میکنن و بعد اگه نتونست پاسخگو باشه کنارش میذارن یکی دیگر رو بیارن سر کار. ببینید اگر ما رئیس دولت داشتیم، رئیس دولتی که برآمده از نظام پارلمانی باشه، مجلس بهش رأی میده نه مردم. مجلس باید رأی بده، باید انقدر آسون باشه برای ما برکنار کردن رئیس دولتی که ناکار آمده. ولی امروز برامون جا افتاده که اگه یک کسی انتخاب شد 8 سال بیخریشمونه، حتی اگه ناتوان باشه. این ایراده. توی ایتالیا یه دور، من سالها قبل بود، من یادمه که 6 تا دولت سرنگون شد، دولت بعد اومد سر کار، آخرش بالاخره مستقر شد. نه نظامشون تکون خورد، آب از آب تکون خورد، هیچ مشکل پیش نمیاد، رئیس دولت میره. اینجا الان شما بخواید بگید که آقا رئیس جمهور رو میخوام ببرن استیضاح بکنن، جامعه به هم میریزه. این خیال میکنه اتفاق، در حالی که نباید اتفاقی بیفته. سوال دارن، میگن آقا تو کار کرده چی بوده؟ آقای احمدی نژاد بیا جواب بده، آقای فلانی بیا جواب. هر کیو میخوان مورد پرسش قرار بدن تلاطم ایجاد میکنه. چرا باید اینطور باشه؟ پس اون نظامه یه اشکالی داره. من اگه بودم گفتم میخوام تجدید نظر بکنم، گفتم آقای باید بریم سراغ حذف این پست، این جایگاه، یا نه اسمش باشه بشه رئیس جمهور. ولی حالا نه، همین رئیس جمهور رئیس دولت باشه، رئیس دولت باشه، اما در واقع باید کارکردش در حد رئیس هیئت وزیران باشه. مثلا همین نخست وزیر درست‌تر. و خیلی از مشکلات ما به تبع این داستانه.
خیلی متشکر، استفاده کردیم آقای دکتر صفالرندی، ممنون که به ما وقت دادید. فرصتی بود که در خدمت شما و شنوندگان گرامی مسائل مرتبط با مسائل فرهنگی کشور رو در 40 سال گذشته بحث و بررسی کنیم. انشاءالله بازم فرصت بشه در خدمتون باشیم در خصوص مسائل دیگری، انشاءالله جامعه با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون که با همراه بودید و متشکرم از دوستان از شنوندگان که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی رو همراهی کردن. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه جناب دکتر صفالرندی با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. رسم عشق و پاس از خاک پاکت، همیشه عاشق و سرباز هستم، از این فریادهای پوچ دشمن نمی ترسم که من جانباز هستم. سرافرازم به این پرچم، به این که زمینی پاک مثل پارس دارم، به عشق تو همیشه تو همیشه، به دنشور خلیج فارس دارم.
خب عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه گفتگوی فرهنگی رو با هم شنیدیم، در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. از خداوند متعال می‌خوایم به هممون توفیق بده و کمک کنه به همه ما، به همه مردم و به همه مسئولین که انشالله پرچم جمهوری اسلامی ایران رو خودمون به دست حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا برسونیم.
عید و ستاکو چه زما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، قربت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شد، هر که به دیدار تو نایل شود یک شب حلال مسائل شود. ای دو ستا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که همسایه ما می شدی، حیف توی از همه مهجورتر، حیف تو را دیدم و نشناختم، وای منم از همگان کورتر، آه که ما غایب و تو حاضری، از همه پیداتر و مستورتر، کاش سلامت دهم و بشنوم آمده ای از همه منصورتر، ما همه محتاج تو یبن الحسن، تشنه امواج تو یبن الحسن. آقای من، آقای من، آقای من، آقای من، آقای من، آقای من، من به تو نزدیکتر از هر کجا، در حرمم، در حرم کربلا، حس حضورت دل ما میبرد گوشه شش گوشه و پایین پا، حس حضورت همه جا با من است، صحن نجف یا سحر سامرا، یا که به مشهد دم باب الجبا، یا وسط سایه ایوان طلا، در همه جا رفتم و خواندم باز به یاد تو و مولا رضا، آمدم ای شاه پناهم بزن،
در ماندگان لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم.